شیخ از آخر شروع میکنه به اول میره. این از روایات عنایت کنید. این دوتا دلیل دو تا اضافه توشون هست. این دو تا اضافه موضوع حکم قرار گرفتن، یکی حکم ایجابی مسلطون، یکی حکم سلبی لایحه. مسلطون و لایحل حکمشون نتیجهش یکیه. چه بگیم لایحل؟ یعنی حرامش دست بزنیم. چه بگیم مسلطون؟ خدا آدم مسلط برمانش، یعنی دیگری مسلط نیست. هم تقریب کنم استدبار ذهنتون یه جا بره. پس حکمها مشکلی با هم نداره، موضوعها هم یه اضافه توشونو باید تحلیل بشه. با توجه به این، ای الا انتی به نفسن میتونه قید اینم باشه، الناس مسلطون الا انوارم، الا این که یک کسی بخواد تصرف کنه به تیب نفس یه آدم باشه. اونجا هم قول لا یحل مالوم رو این الا تصرف نفر دوم انتی به نفس نفر اول باشه. پس میشه این دوتا مطلق مقیدی با هم دیگه جمع بشن، مشکلی نداره، حکماشون یکیه، الا میتونه برای پایینی هم بیاد، فقط مشکل کجاست؟ اضافه رو معنا کنیم.
اضافه نسبت چی؟
اموالهم مال امرئ.
نه نسبت چی میگید اضافه؟
نه 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 اضافه، اضافه یه لفظی مضاف مضاف الیه داریم اینجا. یکم با این رو باقت با هم کار کنیم. پس تو این دوتا روایت ما یه حکم داریم، اینجا حکم ایجابی مسلطون، اینجا حکم نهی لایحه، دوتاش یه معنا داره، یه اثر داره جهت فقهی برای ما، یه اضافه داره، تو دوتا مشترکه، یه الا بالایی داره، او الا میتونه بیاد حمل مطلق مقیدی یکی را هم پوشش بده. فقط میمونه این اضافه رو معنا کنیم. امواله، درست شد؟ ابهامی نیست؟ خب حالا ببینید، بیایم رو مثال بحث ما، رو مثال بحثمون. با عین بود، با عین فروخت، یعنی چی فروخت؟ یعنی یه بعتو گفتن و یه اشتریتو شنیدن. فعلا معتاد نرید، داریم اصالتو بزنیم، خودشو بررسی میکنیم، کاری به تطبیقش رو معتاد نداریم. یه بعتو اشتریتوی گفتن، قبض و اقبازی هم شد. چرا میگم قبض و اقباز هم شد؟ که مشکل بیع سلم و اینا هم پیش نیاد. خب مشکلی فعلا تو سبب نداشته باشه، سبب ما روتین روتینه. اما تو گام بعد یکی گفت فسخت، و معنای قبض و اقباض چی بود؟ معنای قبض و اقباض این بود که اگر بی اینجا بود آ اینجا بود، حالا بی اینجاست آ اینجاست، درسته؟ این بایه ماست، اینم مشتری ماست. حالا روایت الناس مسلطون علی اموالهم میخواد چیکار کنه برای ما؟ میخواد بگه که بی ملک بایعه، آ ملک مشتریه، درست؟ چون ملک مشتری و بایعه، شما رو به خدا دقت کنید، چون ملک مشتریه یعنی مال مال بایع است، مال مشتری است.
حالا که مال مشتری شد تمام، از اینجا به بعد فسختوی تو یعنی اعمال نفوذ فی مال
غیر. خب دلیل معتبر داری مثل خیاران چشم گردن میذاری. چرا؟ اینجا فقها های استدلال دیگه میگن، میگن ما
آی بابا آی بامی
فقها های استدلال، خود استدلال بعدن بحث داره، فقها میگن که اگر فسختو دلیله، همون تا اینجا صورت مسئله رو توضیح دادن، فرض کردیم که بیه الان مال بایع شد به این معامله صحیح، آیا مال مشتری شد؟ این اضافه هست که گفتم باید معناش کنید، مالهی مال امرئن مال البایعه مال المشتری شد ثبته. حالا که ثبته فسختو میخواد چه کار کنه؟ میگیم اگه فسختو دلیل دارد، اگه فسختو دلیل دارد فبها و نعمه، دلیلش میتونه چی باشه؟ یه دلیلش میتونه رضایت طرف مقابل باشه. خیار. حالا تو خیارات میبرمش. یه دلیلش میتونه رضایت طرف مقابل باشه. رضایت چه کار میکنه؟ لا یحل الا مسلطون الا، بالا که گفتم اینو با هم جمع میشه، مشکلی وجود نداره. خود دلیل ما مجوزشه، یعنی خود این دلیل لفظی ما مجوزه اگر دلیل ما رضا طرف مقابل باشه.
اگر به غیر رضا باشه، اما
دلیل معتبر داری، روایت داری، البیان و خیار حتی رفتن دلیل داری، اینجا فقهای استدلالی اضافه میکنه، میگن که اینجا به غیر رضا نمیشه. میگیم نه، رضایت مالک ثانوی نیست، اما رضایت مالک اصلی است. مالک اصلی کیه؟ الله تبارک و تعالی. پس این به غیر رضا بود، اما گفت البیعانه بالخیار، این دلیل ما بود. گفتیم بابا البیعانه بالخیار اجازه، فهمیدید چرا گفتم دست داره خودش؟ گفتن البیعانه بالخیار چکار داره میکنیم؟ لا یه الا مال امره الا بتی به نفسه، انتی به نفسه. گفتن نه، مالک اصلی اجازه داده، مالک اصلی اون.
یه دلیل دیگه
نه، میشد راحت بگم خب البیعانه بالخیار مجوزه، شارع اجازه داده، اومدن این چی اضافهش کرد؟ گفتن یعنی مالک اصلی اجازه داده. این کلمه مالک اصلی بار داره، خیلی بار داره. و اگر رضا داشته باشه خب هیچ، خب لا یحل ما الا انتی به نفسه، من با فسختو میخوام دست برد بزنم به مال او، خب راضیه دیگه، چی میگی تو؟ من راضی، تو راضی، به چه نیازی به قاضی؟ گفتن دیگه، حالا من همینو گفتم و همین آی بابای سرش من گفتم سر تو بیار بالای بابا اینجا کار داری. خود دلیله، ببین یه بار دلالت این دلیل رو بر این بحث میخوام آسونه، دوباره ببین صورت مسئله دوباره با هم بیاین. گفتیم آقا قبل از بعت تو آمال من بود بیمال تو بود، این برای زیده، اینم برای عمره، بعد از قبض باز امروز چی بمونه نزنم توی خاطر این دعا بعد قبض و اخباز فرضم اینه که به تو اشتراک تو بود، اهلیت متعاقده اینم بود، همه شرایط صحت بود، معامله تمامه. حالا که تمامه، یس به طول بایه ملکیت المشتری للعوض و یس به طول مشتری ملکیت البائع للعوض، اقدام کرده خودش، چون اقدام کرده الان مالکا جا به جا شدن دیگه، تمام، ببند پرونده رو، بستی دیگه. میگیم خب حالا که بستی صدق عنوان درست شد یا نشد؟
حالا دیگه بی مال بایه، آم مال مشتریست. این اضافه صدق کرد، صدقش هم صدق حقیقیه، تسامح و مجاز و اعتبارم. اگه صدق نکرد اصلا استدلال بعدی غلطه. ببینید اگه صدق مال مشتری نشه، یعنی همون فرض کنیم آه پیش مشتری امانته، دیگه فسخ کن، اصلا دعوت بگو فسخ تو، بگو رجع تو، بگو استرار تو، بگو ردد تو، بگو هرچی، اصلا برش دار برو، دیگه لفظ نمیخواد. پس باید چی اول اثبات بشه؟ مال مشتری، یعنی اضافه. حالا علا فرض صدق اضافه میگی فسخ تو چه اثری داره؟ اگه فسخ تو با رضایت طرف مقابل باشه، دلیل این فرض چیه؟ میگیم صحت حکمشه فقهی، این فرق با رضایت طرف مقابل، حکمش صحت. مد دلیل علا ظالم، خود استثناء، اینجا خود استثنایی که میاد برای پایینی هم معنا میشه، پس مشکلی نداره. اما اگر با رضایت طرف مقابل نبود، این واقعا دوست نداره یه اتفاق بیفته، اما دلیل شرعی داره، البیعان به خیار. اینجا گفتم کلمه ای که اضافه شده اینه که مالک اصلی رضایت داده، درست شد؟ خب همینجا حالا یه دقیقه اجازه بدید، همین کلمه، اگه چیزی اضافه تر گفته بودن میگفتم براتون، عبارت هم همینه فعلا، بود دیگه تحلیل ماه. حالا اینجا یه چیزی اضافه وجود داره، دقت کنید. با این توضیحی که من گفتم، یه کسی انقلتی کرده، شیخ میگه او انقلت قطعا بدیهیه که باطله، کسی کسی روش بحث نمیکنه. او انقلت چیه؟ گفتن آقا همه ی تطبیق این دو روایت بر ما نحنفی بعد فرض اینه که این مال مشتری باشه، مال بایع باشه، اما بعد قولهی فسختو هازا اول کلام که این مال مشتریه یا مال بایعه. شیخ میگه نه، یه اشکال دیگه قطعا منتفی نمیشه، این که ما میخواییم ببینیم فسخت و نافذه یا نه خراب نمی کنه یه بدیهی دیگه ای را که این مال مشتری و مال بایع شده. بعضیا دوستان اگه این سیدیو که من توضیح دادم و به این شکل نمی اومدید، اگه این اشکال رو میکردن گفتید راست میگه، شما دارید مصادره میکنید، اگه اینجا مالیت اثبات شده خب خودش اصالت اللزومه دیگه. نه، مصادره نیست، قبل قولهی فسخت و واقعا صدق عنوان غرفر اتفاق افتاده، چون اصلا اقدام طرفین بوده برای معامله. اما اگر گفتیم فسخت و نافذه، یعنی اون فسختوه میتونه اون عنوان مال بایع، مال مشتری رو دوباره از بین ببره، نه اینکه فسخت و نافذ یا نافذی، یعنی اون خودش سر جا خودش اصلا ثابت نیست، نه اون ثابت است، میخوایم ببینیم فسختو میتونه بیاد اون رو خراب کنه یا نه. میگه فسختو جایی که شارع اجازه بده میتونه، جایی که رضایت طرفین باشه میتونه، جایی که مالک اجازه نده یا رضایت طرفین نباشه، شارع نگفته باشه، اصل برحاله میشه. اگر این فسخت و باطل شد میشه لزوم. این استدلالی بهترین سبک گفتار برای این دو تا روایت همینی بود که علاقه خدمتتون عرض کردم. هیچ، او قطعا منتفیه، ما قرار نبوده به مقدماتی که اثبات کردیم که خراب نمیشه با این فسختو. ما اول اومدیم گفتیم شما اومدید با یه مشتری سبب تامی ایجاد کردیده و تبادل املاک کردید، تمام. حالا بعد تبادل املاک میخوایم ببینیم فسختو نافذه یا نه، نه اینکه تبادل، نه اینکه چون فسختو اومد انکشف از اول تبادل املاکی نبوده، تبادل املاک بوده، اما الان میخوایم ببینیم فسخ. از همینجا یه نتیجه دیگه بهتون بگم، نه چه قشنگیه، بعدها تو کتاب و خیارات خواهید دید بعضی از حرفایی که فقها تو خیارات میزنن موافق با اینه که این خیاری که میخواد اجرا بشه خودش کنه یه عقد جدیدیه. تو کلمات همه فقها هم هست، بعضی جا اینجوری حرف زدنه. چرا اینجور تونستن حرف بزنن؟ به خودش معید اینه که اینا قبول کردن قبلش تبادل املاکی اتفاق افتاده. میگم من فسخت و متممات معامله سابق است، اما گاهی احکامی که روش بار میکنن که انه احکام یه عقد مستقل، اماره بر این که اون تبادل املاک اتفاق افتاده. خب اشتباه فهمیده بودیم الان.
بعد داره تعلیق مثلا بگید که فسختو دیگه نیست، بگو شما این میتونی بری برش داریم
حالا توضیح دادم. نه این دیگه تعلیق، این تنبیهه، آفرین. یعنی ما اون موقع به این شکل بازش نکرده بودیم. من برای همین رفتم پاتاب رو شروع کردم تحلیل کردن. الان تو عبارت شیخ مندمج گفته اینو. اینو ما یکم موضوع شناسی باید بکنیم، تصور کنیم، تصدیق میکنیم. یعنی فرض اینا رو همینه. حالا بخونیم عبارت همین تو عبارت ببینید، اما ولو مجمل گفته است. بسم الله جاره. بله بله وقت نداریم بخونیم ها، میذاریم جلسه بعد دیگه. اما میترسم یادتون بره. همین یه دو سه خطشو بخونم حداقل. یدل علی اللزوم، دلالت بر لزوم میکند. مضافا الی ما ذکر، مضاف به آنچه که قبلا گفته شد. قبلا گفته شد استصحاب بود، حالا دلیل اجتهادی. عموم قوله صلی الله علیه و آله و سلم الناس مسلطون علی اموالهم. حالا من بحث سندی رو روایت نگفتم، بعدا میگم براتون ان شاء الله. چند تا نکته در مورد سندش نسبتم داده با آقا، یه دو تا نکته هست عرض میکنم بعدا. فان حالا من عرض میکنم بعدا براتون ان شاء الله. جوابی که سابقا اگه یادتون باشه تو محرم من براتون گفتم سر نبوی مشهور، یا اون اوله تو روایات نبوی مشهور، گفتم تو کتابای فقهی طرح میشه، اون دلیل اینجا جاریه، اون کافیه. اما حالا نکات دیگه هم هست، حالا دوستانی هم که نبودن میگمش، هم اونو میگم هم چیزای دیگه، چند تا نکته دیگه هست من میگم. حالا فعلا عبارتو بخونید، فقط یادم بیارید یادم نره. فان مقتضى السلطنه ان لا يخرج مال عن ملکیت مالک به غیر اختیاره. دوستان ببین الناس مسلطون رو چی پیاده کرد؟ ان مقتضى السلطنه ان لا يخرج مال عن ملکیت المالک به غیر اختیاره، داره تمسک میکنه به طیب نفس. این طیب نفس خود تو الناس مسلطون نبوده. یه بار میخواید طیب نفس رو از تو تحلیل کلمه سلطه در بیارید ممکنه سخت بشه، یه بار طیب نفس میخواید از جمع بین و دلیله این به دست بیارید که من پاتابلو گفتم. الان جلوتر بخونیم عبارت چه خوش شیخ از جمع بین و دوتا دلیل هم درش آورده. این چون نه فقط الناس مسلطون رو گفته که الان یک کسی فکر میکنه شیخ میخواید اتو شیکم خود مسلطون طیب نفس و رضایت و اختیار رو در بیاره، در حالی که حالا چه از تو خود سلطه در بیاد بشه، چه از تو جمع بین و دلیلین بشه بشه، بالاخره با رضایتو میخواییم اینجا. درستم هست حرف شیخ دیگه. حالا ما ملا عبارتی نشیم بگیم تو هنوز طیب نفس و توضیح ندادی تو اون دلیل دومیه، چرا اومدی اسم رضایت آوردی، پس لابد از سلطه نتیجهش گرفتی، بعد بگیم از سلطه هم نمیشه رضایت و طیب نفس نتیجه، پس حرف شیخ غلطه. بابا خود دو خط جلوتر هم میگه، هم جمع بین و دلیلین میکنه، هم از سلطه هم میشه نتیجهش گرفت. چی میگمش از سلطه میشه نتیجه گرفت؟ توی اون لاتعکلوه اونجا یکم در مورد این صحبت میکنم که رضایت چجوری از تو سلطه و اینا در میاد. خب فجواز و تملکهی، تملک الماله، انهو عن المالک، این که رجوع کنیم به رجوع فلمال، این که ما فسختو بگیم مال دوباره از مالک بخوایم بگیریم من دون رضای مالک، منافل لسلطنت المطلقه. دوستان شیخ الان تو این استدلال کبرا رو گفت، صغرا رو مفروض گرفت. صغرا چیه؟ فرض اینه که من سبب تام ایجاد کردم، یعنی تبادل املاک اتفاق، یعنی الان این دیگه ملک مالک دومه نه ملک مالک اول، لذا نباید با فسخت و ملک مالک دوم رو از تحت سلطهش خارج کنیم مگر دلیل داشته باشه. با این توضیح فندفع ما رو به ما یتوهم که ان نقایت مدلول روایه از سلطنت و سلطنت و شخص علا ملکهی ولا نسلم، ما قبول نداریم ملکیت این مالک دوم را لهول این شیعه بعد رجوع المالکل اصلی. شیخ میگه نه اندفع ما رو به ما یتوهم، این قطعا منتفیه. دوستان عبارت بالا شیخ کبرا رو گفت، من ده دقیقه پا تابلو سقراش رو اول توضیح دادم، یعنی سبب تام شد تبادل املاک اتفاق افتاد بعد کبرا میاد. سقرا رو نگید اندفع غلطه، میگید نه راست میگه کبرا رو گفتید و چه سقرایی نداره. اگر سقرا رو اینطور که تحلیل کردم گفتید اندفع درست میشه. پس اندفع برمیگرده به سقرا بودن این سقرا برای این کبرا. تو کجا؟ تو شو مفهوم نگفتیم نیست، تو شو مفهوم باید تحقیق بشه، فروزش مختلفه، اما تو شبه مصداقیه تخصیص ما علم اجمالی داره، تو شبه مصداقیه تخصیص، نه شبه مصداقی هر دلیلی. ببینید دو جور تقریر میشه، تمسک با آن تو شبه مصداقیه بعد از تخصیص نمیشه کرد، یه بار تمسک به هیچ دلیلی تو شبه مصداقیهش نمیشه کرد، سواء اون به خاطر تخصیص یا به خاطر هر چیز دیگری. اینا دوتا حرفه تو تخصیصش گفتن. برمیگرده به مسئله عرض کنم خدمت شما، ریشه اصلیش برمیگرده به تفکیک بین دلالت تصوری و تصدیقی و دلالت تابع اراده. ریشه اصلی تمسک به آمد شبه مثلا یا تمسک به دلیل برمیگرده به دلالت تصور و تصدیق و دلالت تابع اراده. خیلی هم پرثمره ها، این که گفتم تون برید بررسیش کنید خیلی پرثمره. خدا رحمت کنه آقای خویی رضوان الله علیه، یادتون آقای مظفر موقعی که داشتید اصول فقه میخوندید حکومت ورود که گفت، نقل کرد از شیخ که شیخ گفته بود که کسی سر حکومت ازش سوال کرده و گفت بود یه حاکمه، گفت چجوری؟ گفت 6 ماه بعد درسم بیای تا بفهمی حکومت چیه. از ابتکارات شیخ بود دیگه. آقای خویی او ابتکار رد کرده کامل خاطر مبناش که دلالت تابع اراده است. به همینم برمیگرد، به همین بحث دلیلی که باعث میشه تمسک به دلیل تو شبه مصداقی غلط بشه چه دلیلیه، او دلیل میاد بحث حکومت هم خراب میکنه. خیلی مطلب مهمی، هم از جهت اصولی و هم از جهت فقهی. یه تیکه از عبارت مونده بود من بخونم تمام کنم برگردم، چون خیلی فاصله گرفتین من یه یادآوری اجمالی بکنم اشکال نداره. ببینید ما یک بار اومدیم استصحاب بر لزوم رو توضیح دادیم، یکم عقب‌تر بریم. بحث ما سر چی بود؟ این بود که معاتات ملکیت لازم میده یا ملکیت جائز. ما ملکیتش رو قبول کردیم، استبعادات محقق کرکی رو دیگم کاشف القطاع رو گفتیم و بررسی کردیم و جواب دادیم. نهایت تو وزن کشی قرائن اقوال رسیدیم به این که قول به ملکیت بهتر از قول به اباحه است. بعد تو قول به ملکیت که اومدیم گفتیم ملکیت لازمه یا جائزه، گفتیم ملکیت، گفتیم نظر ما اینه که اقرب همون ملکیت لازم است. بعد دلیل علی ذلک، دلیل اول استصحاب لزوم. تو استصحاب لزوم رفتیم سراغ اصالت اللزوم فی الملک، اصلا یادمون رفت بحث ما سر معاتات بود، اومدیم تحقیق خود اصالت اللزوم فی الملک. پایان استصحاب لزوم به این نتیجه رسیدیم که اصلا ملک تقسیم به لازم و جائز نمیشه، لذا همین که ملکیتی باشه استصحاب بقاء اثر یعنی بقاء ملکیت کافیست که لزوم را به ما برساند. گفتیم این اصل اگر به این شکل درست بشه، اولا اصل عملیه و خیلی مهمه که اصل عملیه، اصل عملی بودنش مایه سخافتش نیست بلکه مایه شرافتش میشه بعدا، چون خیلی جا دلیل اجتهادی های ما کار میفته، حالا میبینید. ثانیا این نکته که وسطش گفتیم ملک تقسیم به لازم و جائز نمیشه، بعدا خود این میتونه یه دلیل مستقل برای لزوم معاتات باشه. اینکه ملک تقسیم به لازم و جائز نمیشه، یعنی ما میگیم احل الله البی و المعاتات بی اون عرفن ها، پس به احل الله البی امضا شده ملکیت میده، حالا لازم یا جائز؟ هیچ، ملکیت تقسیم به لازم و جائز نمیشه. ملکیت یه امر شرعی است، یستمر رو الا ان یزول بالمانع شرعی. ملکیت یستمر الا ان یزول بالمانع شرعی. حالا مانع داری؟ ندارم. پس ملکیت مستمره. ملکیت مستمر یعنی چه آقا سید؟ یوسیو اثر و اثرن یشبه اللزوم. خب دلیل بعدیمون اومدیم تو ادله اجتهادی. این ادله اجتهادی میخوام یادمون نره، ما دعوامون سر معاتات بود که ملکیت لازم میدهد یا نمیدهد، اما از معاتات برای اینکه لزومش رو اثبات کنیم اومدیم سراغ اصالت اللزوم فی الملک، که بعد این وقتی بیاد این پکش منطبقه بر معاتات بشه، چون معاتات هم مفید ملکیت بود، ملکیت لازم است. حالا دلائل اجتهادی، دلائل اجتهادی هم که داریم میخونیم، این ادله اجتهادی دوباره به همین شکلی که در مورد استصحاب گفتم میشه ادله اصالت اللزوم فی الملک باشن، میتونن دلیل بر ملکیت لازمه در معاتات باشن. شیخ که طرحشون میکنه مستقل طرحشون میکنه، یعنی نتیجه لزوم میگیرد از هر ملکی به توسط این ادله، لذا عبارت ها کلیه. اما به قرینه صدر که ما میخواستیم معاتات رو درست کنیم، عبارت ها منطبق بر معاتات میشه. پس به قول استاد معظم و حضرت آیت الله جوادی، شیخ خیلی وقتا اینطوری دعبش تو بحث فقهی، از مسئله فقهی به قاعده فقهی منتقل میشه. دعب شیخ اینه، اینجا هم از مسئله فقهی رفتیم تو قاعده فقهی، هر بخشیش هم بخوایم منطبق میکنیم بر مسئله فقهیمون، اما لا یزر رو به این که بحث ما کلیت داره. حالا تو ادله اجتهادیه بودیم، تو ادله اجتهادیه اولین دلیلی رو دلائل پاتابلو نوشتم، یه سه چهار تای اصلیشون رو نوشتم، حالا یکی دو تا دیگه هم هست بعد میگیم، سه چهار تای اصلیشون رو نوشتیم، دو تای اولو تحلیل کردیم، المؤمنون عند شروطهم و ببخشید المؤمن نه الناس مسلطون علی اموالهم و لا یحل مال امرئ مسلم الا انتی به نفسه. من این دوتا رو با هم برا... خواهش میکنم اون توضیحاتم رو فراموش نکنید تو رو خدا. من اینا این قسمت ها رو که میگم دوستان، من اینا رو خودم خارجش رو نه یک بار مکرر کار کردم. وقتی اینطوری توضیح میدم اینا مثل اصول فقه گفتنامه، مثل بدای یه طوری میگمشون که بعدن اگر رفتی تا آخر درس خواهش نقشش به هم نخوره براتون، مطلب جدید تو پازلتون درست نشه، بعضی از اجزاء پازلتون تکمیل بشه فقط. لذا این نقشه مهمه برام. گفتم این دوتا منات استدلالشون و تطابق اجزایشون بر هم واحده، فقط الناس مسلطون علی اموالهم مطلقه، لا یحل مال امرئ مسلم الا انتی به نفسه مقیده، یا یعنی ثمرش، ولی که حالا اطلاق و تقدیر لفظی ممکنه قائل نشیم، بعدن ممکن اطلاق مقامی قائل بشیم، ممکنه به منات برشون گردونیم، اما ثمرش چی میشه؟ یه الا انتی به نفسه میاد قید الناس مسلطون هم میشه. یه بار از خود کلمه سلطه فائده ای میگیریم مثل فائده الا انتی به نفسه، یه بار نه حمل المطلق علل مقید میکنیم و این نتیجه رو میگیریم. ثمره عملیش واحده برای ما، ثمره عملیش این میشه که این چیزی که الیوم به دست من رسید به سبب تامن شرعی، مزینش محتاج به سبب شرعی دیگه ایه. فسخت و به تنهایی مالم یدل علیه دلیل شرعی نمیتوند مزیل اون سبب شرعی باشه. این توضیح در واقع ما رو اصلا از تو که با آنکه شبه مصداقه توی ادله خارج کرد با همین شکلی که گفتم. یعنی شیخ داره میگه آقا وقتی من سبب شرعیم آمد، یعنی اضافه رو من درست کردم، الیوم حازشی ملکن لک مالک، وقتی این اضافه درست شد، این مالک که درست شد، این ربط بین این دو تا درست شد، زوال این محتاج به سبب شرعیه. سبب شرعی داریم مثل خیارات، ادله خیارات بیان سبب شرعیه، ادله عقود جائزه بیان سبب شرعی میشن. اما به مجرد قولهی فسختو اون اثر شرعی که ثابت شده از بین نمیره. داشتیم این عبارت رو میخوندیم و لما ذکرنا به خاطر همین تو فندف اما رو با مایتا هم خوندم دیگه ها؟ اینو خوندم دیگه بله. خب این فندف یکی از تقریرهای همون تمسک که با آن شبه مستاقیه هم هست. فندف یکی از تقریرهای او تمسک با آن شبه مستاقیه هم هست. یعنی بعضیا به این روایت های اناس مسلطون و اینا اشکال گرفتن که اینها تمسک با آن تو شبه مستاقیه هست. یعنی ما قبول داریم اناس مسلطون علی اموالهم، اما تو اثبات بکن که این مال منه. اناس مسلطون حکمش سلطه است. بر چی؟ موضوع حکم کیه؟ مالک. حالا تو اثبات بکن اون چیزی که با معاتات اومده دستت مالک هست تا سلطه برش اثبات بشه. بعد قوله فسختو ما شک میکنیم اصلا این مالک هست یا نیست. با یه تقریر دیگه دارم میگمش، میشه تمسک با آن شبهه مستاقه. شیخ جواب داد، جواب داد که مالک صغرای ماست که قد تقدم اثباتو. چرا؟ چون سبب شرعی او رو ایجاد کرده. کدوم سبب شرعی؟ همونی که تو دعوای با کاشف الغطا و مقاصد بحث کردیم که ملکیت درست شد. چرا؟ المعاتات بیعون عرفن، پس سبب شرعی آمد، پس مالک شده. مالک که شد حالا الناس مسلطون. لذا به خاطر این توضیحی که گفتن یه چی دیگه هم به دست میاد. کار شیخ درسته که سقرا رو بحث نکرده. بعضی ها گفتن شیخ چون سقرا رو بحث نکرده فندفع درست سر جا خودش نشسته. حالا با این تقریری که گفتن اصلا قشنگ که انجام داده، چون سقرا رو ما درست نمی‌کنه. سقرا رو کی داره درست میکنه؟ احل الله البيت. یعنی ما تو عمود زمان داریم میایم جلو. اول اونجا که ملکیت رو اثبات کردیم گفتیم احل الله البيت چی رو برای ما ساخته؟ ملکیت رو ساخته. چرا ساخته؟ چون المعاتات بیعون عرفن. این سقرا یعنی هازا مالک. تمام. حالا اینجا میایم روی الناس مسلطون علی امواله، میگیم یادت احل الله البيت خب این مال تو شد. میگه آره. میگم الان که من گفتم فسختو، فسختو من دلیل شرعی داره؟ نه. حالا که دلیل یعنی مجوز داره، خیار بی که نیست، خیار مجلس که نیست، خیار ایوان که نیست، چی نیست، دلیل شرعی نداره. حالا که دلیل شرعی نداره پس انت مسلطون علی مالک. کدوم مال؟ همون مالی که احل الله البيت کرد مال تو. الان شک میکنه الناس مسلطون علی امواله. پس صغرا رو با قبلا نتیجه گرفتیم، الانم کبراشو بیشتری میکنیم، اشکال منتفیه دیگه. اشکال تمسک با عام شبه مستاقی هم نکردیم، چون ما نخواستیم با خود الناس مسلطون علی امواله مال بودن اینو برای تو اثبات کنیم. با چی اثبات کردیمه؟ به دعوا ان المعاتات بیعون عرفن فیشمله قوله تعالی احل الله به. اما دیگه به اینجا وارد نیست. ولی ما ذکرنا تمسکل. دوستان یادتون رو بزنون گفتم این مکاسب رسائل که فای متن تولیدی هن، هر تیکش رو یک کسی یه حاشیه زده یه مطلبی به دست آورده از دور، لذا شکگرایی تو متن ایجاد میشه ناخودآگاه. یعنی کسی این متن میخونه با حواشیش یادش میره که ای بابا اینا نوشته های یه نفره، بالاخره این صدر زیرش باید جمع بشه با هم. از همین فندفعه ها بعضیا گفتن شیخ ما این لا الهت قبول میکنیم، الا اللهش هم نمیخوایم ازت، ما اشکال تمسک با عام شبه مستقیم قبول داریم. هیچ دلیل اجتهادی اینجا کارآمد نیست، چون همه مبتلا به تمسک با عام شبه مستقیم. این توضیحی که دارم میدم من اشکال کامل ذب نمی کنم، ذب اشکال برای درس خارجتون، اما از شیخ ذبش می کنم اشکالو. یعنی شیخ عبارتش درسته، شیخ گام به گام اومده هی داره درست میکنه، میره جلو. صغرا رو اونجا درست کرده، اینجا کبرا رو درست کرده، که تمسک به شبه مستاقی هم نداریم، چون صغرا رو با الناس مسلط درست نکردید، صغرا رو با احل الله درست کرد. ولی مازه کردم به خاطر همین توضیح. حالا شیخ معید میاره یه عده فقها هم همین جور دیدن. تمسک المحقق فی الشرایع علی لزوم القرض بعد القبض. گفت که وقتی قبض و اقباض اتفاق افتاد، حالا اقباض نداره دیگه ظاهرا، قرض یه طرفی فعلا، طرف دومش بعدن میاد. لذا گیر کردن که این قرض رو از عقود تملیکی بدونن یا ندونن، چون معاوضی تملیکیه. اما مشهور فقها قرض رو لازم میدونن. یعنی شما وقتی یه چیزی رو دادی به شما مقرض، یه کسی از شما قرض گرفت، قرض رو دادی دستش، مقترض وقتی قرض رو گرفت که رفت استفاده کنه، شما حق نداری برگردی مال تو دستش بگیری. شما به مجرد اینکه دادی دستش تملیکش کردی به او، تمام. تا او بعدن مثلش یا قیمتش رو بیاره به شما برگردونه. پس عقد لازمه، وقتی دادی دیگه نمیتونی پسش بگیری. حالا محقق یکی از ادله‌ای که برای لازم بودن قرض گفته چیه؟ به ان فائده الملک از سلطنه، همین که اصل ملک نه لازم و جائزا. محقق ملک رو تقسیم به لازم و جائز نکرده، گفته همین که ملک اومد چی میاد پشت سرش؟ همین که مال و هوش شد، الناس مسلطون علا اموالهم میاد. و نحوه العلامه فی موضع آخر، باز علامه از قاضی الناس مسلطون همینطور استفاده کرده. پس ثبت العرش که ماله ها، ثم عزف الیه الکبرا الناس مسلطون علا اموالهم، دیگه لا تنقش، دیگه اشکال نکن، استدلال تام میشه. و منو با همین توضیح یظهر جواز و تمسک به قوله لا یحل مال امرئ الا عن طیب نفسه. میگم اینم تمام کنم بعد میگم. منو با همین استدلال یظهر، چرا یظهر؟ خودی من پاتابلو دوتا رو قریب کردم، تقریب کردم به هم. با همون استدلالی که گفتیم یظهر جواز و تمسک به قوله لا یحل مال امرئ الا عن طیب نفسه، حیث دل این روایت شریفه علی انحصار سبب حل مال الغیر، یا سبب حل منحصر به طیب نفسه، یا جزء اخیر علت تامه آخرش بعد چی بشه؟ طیب نفس. او جزء سبب حل مال فی رضا المالک، فلا یحل به غیر رضاه، بدون رضایت مالک استفاده نمیشه. خب دوباره همون اشکال فندفع اینجا میاد، و توهم و تعلق الحله به مال غیر، اضافه که پاتابلو برای دوتاشون دایره کشیدم دورش. حالا مالهو اثبات بکن تا بعد درست بشه. و کون و شیء مال الغیر بعد الرجوع بعد قوله فسخت و اول الکلام، وقتی گفت فسخت ما شک داریم دیگه مالهو هست یا نه، میگیم نه مدفوع فندفع اینجا میاد به ما تقدم، همونی که گفتیم. چجوری دیگه؟ یه توضیح دیگه هم میگیم، ان تعلق الحل بالمال یفید العموم، یا عموم اصطلاحی نیست، عام مخاصا، یعنی شیوع، عام از باب اطلاق به دست بیاد، از باب عموم به دست بیاد، به دلالت وضعی به دست بیاد، به دلالت تصوری، به دلالت تصریحی، هرچی عموم میده. به حیث یشمل التملک ایضا، این که حل به مال زد، لا یحل مال امرئه، حلیت مال، شیخ میگه افاده شیوع داره. وقتی شیوع به ما داد، اون چیزی که من گرفتم تملک کردم به سبب، این سبب شرعی کیه؟ سید بیرون بگو دوباره. احل الله البیع میاد به دعوا ان المعاتات بیع عرفا، پس تملک من به سبب شرعی بوده، حالا که به سبب شرعی شد داخل در عموم لا یحل مال امرئ میشه. مال امرئ، این مال هو، الان چرا مال هو؟ به دعوا ان المعاتات بیع عرفا فیشمله قوله احل الله ده. این صغرا رو داریم از بیرون میگیریم، میگیم وقتی اینطور شد فلا یحل التصرف فیه ولا تملکه الا بتی به نفس المالک، دیگه الان مالکش منم، متعاطی که اومد دستش این مالکشه، این باید اجازه بده. جانم میخواد یه داله دیگه بر شیوع نشونت بده، میگه لا یحلی که به مال خورده، حلیت مال شیوع سازه، مناسبت حکم موضوع شیوع به من میده. نه نه نه، هر نوع مالیتی نسبت به تو اثبات بشه ها، کفایت میکنه برام، لا یحل الا به طیب نفسک. حالا ایدال اونجا ما لا نافیه ای که الا استثنائی بعدش بیاد حصر به ما بده، حصرش کنه تو مال، اینجا داریم، اما اونجا تو الناس مسلطون نداشتیم. موضوع لا یحل الا موضوعش کیه؟ ماله. میگه یه حصر رو نفی و استثناء آورده قاعده انما، برای مال اومده، میگه من اونجا نداشتم این، اما اینجا دارم. البته اونجا هم داشتم درست بود، اما اینجا دال من یه دال دیگه هم پیدا شد. ممکنه توی روایتی علاوه یه کلم پیدا کنید، ممکنه توی روایت دیگه یه دال دیگه هم پیدا کنید. دوال مختلف ما معید چی هن؟ معید این معنان مالک، این مال مال توه. لا یخرج عن ملکک الا برزاک، فقط مالک رو اثبات کنید. راه اثباتش اثبات صغراست، اثبات صغرا از گذشته میاد.